تکرار باران ای روح تازه در جان هستی پایان فصل
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم روز شما بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید هیچ موکبی در اربعین به عراق نمیرود ستاد مرکزی اربعین با انتشار اطلاعیه اعلام کرد امکان اعزام و انتقال هر گونه موکب به کشور عراق در مراسم اربعین امسال منتفی است سفیر عراق نیز در دیدار معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت پذیرش زائران خارجی در اربعین امسال به هیچ وجه امکان پذیر نیست و خبر هر گونه عزیمت زائران سایر کشورها به عراق صحت ندارد رئیس ستاد بازسازی یعتبات آلیات هم از آمادگی حدود 1200 موکب ایرانی برای ارائه کمک در قالب طرح کمک‌های مؤمنانه و پویش مهر خبر داد. آقای جلال معاب هدف از این برنامه را کمک به مردم و دانش آموزان مناطق کم برخوردار دانست و افزود
بیش از 2500 موکب داریم که مجوز گرفتن دارای پروانه هستن 1200 از این موکب ها رو داریم سازماندهی میکنیم برای چند تا برنامه یکی از برنامه ادامه کمک مؤمنانه ای بوده که از و لازمه که مردم و اونهایی که میتونن به هر شکلی چه کم و چه زیاد حواسشون به هموطنای عزیزشون باشه و این پویش کمک مؤمنانه ادامه داره و هر موکبی در محله خودش و محدوده ای که تعیین شده کمک انجام خواهد داد پویش مهر کار دومی است که این 1200 موکب به عهده دارن و اون هم کمک به دانش آموزان بی وزاحته که این کمک هایی که مردم صلاح میدونن و خودشون تصمیم میگیرن به دانش آموزان داشته باشن اینها رو در اختیار موکفا قرار میدن بسته‌بندی میشه تا اربعین جمع‌آوری میشه و فاصله 10 روز پایان ماه سفر این کمک ها در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت بحث بعدی باز همچنان از اسفند ماه فعال بودیم تو بحث پویش سلامتی که کمک به شرایط کرونایی کشور و ایجاد وضعیت بهتری برای بهداشت جامعه هست آخرین مطلبی که هست ما اعتقاد داریم که یک هزینه هایی که مردم میکردن و این موکب ها میکردن برای برگزاری مراسم اربعین بخشی از این کمک ها جمع آوری بشه و هدایت بشه برای طرح های توسعه ای که ما در جوار بارگاه ائمه داریم
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس 40مین سالگرد دوران دفاع مقدس را فرصتی برای بازاندیشی در معارف دفاع مقدس، مجاهدت شهدا، ایثار جانبازان و صلابت آزادگان دانست. آقای روحانی در این پیام که امروز بر مزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قرائت شد خاطر نشان کرده است، هفته ی دفاع مقدس یادآور پایمردی و جانفشانی ملتی است که با ایمان و عشق توانستند سالها در برابر تهاجم و توطئه‌های دشمنان مقاومت جانانه نمایند و پیروزی پرشکوهشان را در تاریخ ماندگار کنند. برنامه‌های بزرگداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس از روز گذشته در سراسر کشور آغاز شد. آقای جعفری دبیر ستاد بزرگداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس، راه‌اندازی 9 موزه دفاع مقدس، تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران و برگزاری نمایشگاه‌های دفاع مقدس در سراسر کشور را از جمله این برنامه‌ها ذکر کرد.
در کل کشور 505 ستاد تشکیل شده در مجموع سازمان‌های کشوری و لشکری، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، استان‌ها و شهرستان‌ها که فعالیت‌های عمومی مردمی رو و همینطور فعالیت دستگاهی مرتبط رو ساماندهی کنند و همسال به مناسبت 40مین سال از 3 خرداد تا پایان اسفند ماه یعنی تا 29 اسفند در قالب 43 هفته برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده بالغ بر 26000 برنامه نمای اصلی از سوی این 505 ستاد و کمیته پیش بینی شده داره اجرا میشه در هفته دفاع مقدس که یکی از نقاط اوج و نقاط عطف فعالیت ها یه مقدار فعالیت های ما متمرکز هست در دوم مهر ماه امسال افتتاح 9 موزه دفاع مقدس رو در 9 استان کشور داریم در هفته دفاع مقدس 1250 نمایشگاه عکس و پوستر کتاب و نمایشگاه های دفاع مقدس داریم در 19000 گلزار شهدا ما مراسم قباروی و اطرافشانی رو خواهیم داشت. همینطور بیش از 1600 برنامه یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران و خانواده معظم شهدا رو در این هفته خواهیم داشت. از 815 عنوان کتاب و کتاب صوتی رونمایی خواهد شد و بیش از 65 جشنواره ادبی و هنری رو ما در این هفته پیش بینی کردیم که ان شاء الله اجرا خواهد شد.
همزمان با دومین روز از هفته دفاع مقدس، زنگ ایثار مقاومت با حضور مقامات لشکری و کشوری ساعت 9 صبح امروز در مدرسه ماندگار البرز و همزمان در سراسر کشور نواخته شد. در این مراسم بیانیه بسیج دانش آموزی به نمایندگی از تشکل‌های دانش آموزی قرائت شد. 16 جشنواره فیلم مقاومت هم دیشب همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس آغاز شد. همزمان با برپایی افتتاحیه این جشنواره از بانک جامعه اطلاعاتی هنرمندان سینمای انقلاب رونمایی و جایزه رسول با تقدیر از خانواده زنده یاد رسول ملا قلی‌پور معرفی شد. 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تا 6 مهر ادامه دارد. امروز نیز به مناسبت گرامی داشته هفته دفاع مقدس سرود بچه های مسجد در منزل شهید تهرانی مقدم رونمایی می شود. حجت الاسلام ارزانی رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در این باره گفت:
در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد افتخار داریم که امروز محضر شهید عزیز و گرانقدر شهید تهرانی مقدم میرسیم و ضمن تجلیل از این بزرگوار خانواده محترمشون در سه‌شنبه‌های تکریم که این جلسه 13 جلسه تکریم خانواده‌های معظم شهدا است، ان شاءالله رونمایی از سرود بچه‌های مسجد در 40 سال دفاع مقدس رو ان شاءالله خواهیم داشت. این سرود با نام دفاع مقدس آماده شده و ان شاءالله در منزل سردار عزیزمون شهید سردار تهرانی مقدم ان شاءالله رونمایی خواهد شد. محتوای بسیار ارزشمندی داره و به نام همه بچه‌های مسجد کشور هست. امید هست ان شاءالله این بچه‌های عزیز ما نوجوانان و جوانان مثل همون بچه‌های جبهه و جنگ، کسانی که در دفاع مقدس نقش آفرین بودن، بتونن اون راه رو ادامه بدن.
اختتامیه 11 جشنواره علامه حلی برگزار شد. آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه در این مراسم که روز گذشته در مرکز مدیریت حوزه های علمیه و با رعایت ضوابط بهداشتی برگزار شد، بر ضرورت توجه این جشنواره به تقویت پژوهش و شکافتن مرزهای دانش در حوزه های علمیه تاکید کرد. مدیر ترویج پژوهش حوزه های علمیه هم هدف از برگزاری جشنواره را تقویت نشاط علمی، گسترش رویه تحقیق و پژوهش در بین طلاب و شناسای نخبگان و استعدادهای علمیه برتر دانست. حجت الاسلام مازنی با اشاره به آثار ارائه شده به جشنواره 11 گفت:
ما در دوره 11 شاهد رقابت 13991 طلبه جوان خواهر و برادر زیر 31 سال در جشنواره بودیم که مجموعاً 17780 اثر رو در قالب کتاب، مقاله، تحقیق پایانی و پایان نامه سطح 3 حوزه و همینطور تصحیح و ترجمه به دبیرخانه ارائه کردن. بیشترین سهم رو گروه اخلاق و تربیت داشته و کمترین سهم رو هم گروه علوم حدیث و درایت. 450 اثر استانی برگزیده شد و بعد از ارزیابی‌هایی که در دبیرخانه کشوری انجام شد، 52 اثر در جشنواره سراسری برگزیده شد.
ادامه خبرها. مدیر حوزه‌های علمیه خواستار توجه معاونت تبلیغ حوزه به طرح هجرت شد. آیت الله عرافی در نشستی با مدیران معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه گفت: باید طوری تلاش و برنامه‌ریزی کرد که همه نظامات آموزشی حوزه کمک رسان امر تبلیغ باشد و در عین حال تبلیغ در مسائل کشور بروز و ظهور داشته باشد. وی با اشاره به ماموریت‌های جدید این معاونت، تعامل با مراکز استانی، پایه‌ریزی رشته‌های تبلیغ، توجه به بحث مهارت‌ها در عرصه تبلیغ و راه‌اندازی درختواره مهارت‌های تبلیغی را از جمله وظایف این معاونت برشمرد. تقدیر از نقش رسانه ملی در ارائه تصویر مناسب از عزاداری ماه محرم. حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در نشست کمیته شورای زکات با بیان اینکه محرم آزمونی سخت برای اقشار مذهبی بود گفت: مراعات و فرهیختگی مردم در کنار کار مجاهدانی رسانه ملی توانست تصویری مناسب از ماه محرم را در اذهان مردم ایجاد کند. حجت الاسلام موسوی مقدم، قائم مقام رسانه ملی نیز در این نشست گفت ترویج فرهنگ پرداخت زکات در دستور کار شورای معارف صدا و سیما قرار گرفته و تاکنون 33 برنامه با این موضوع طراحی و مراحل ساخت آن در حال پیگیری است. نخلکاران بافقی با اهدای بیش از 5 تن خرمای خود به طرح زکات به محصول خود برکت می‌دهند.
کشاورزان بافقی همواره در پرداخت زکات پیش قدم بودند.
من گفتم تا من خودم اینجا هستم یا نفروختم زمینم، هر سال مال کمیته باشه خرماش.
اگر شما مرتبه شکر رو درست به جا بیارید، من اون را، اون منفعت را، اون چیزی که برای شما فرستادم از نعمات رو زیاد میکنم.
به سراغشان که رفتیم از برکت میگویند و رونق کار.
سال به سال محصولم بیشتر شده. از چه خرما چه پسته؟
تا کنون 300 تا درخت خرما پلاکوبی شده که از این 300 درخت خرما بیشتر در منطقه حسن آباد
حدود 2000 هکتار سطح زیر کشت خرما مو هست در شهرستان.
نخلکاران بافقی شکرگزار نعمتی هستند که توانستند با بخشش خود سهمی در کاهش فقر و آسیب‌های ناشی از آن در جامعه داشته باشند.
از طریق زکات ما میتونیم خدمات درمانی، مسکن و جایزه مدجان را تامین کنیم.
حالا در نخلستان ها آنچه بیشتر از خرما یافت می‌شود مفهومی از عشق و ایمان و کمک به هم نوع است.
بزرگترین افتخار ما که یه فرض واجب دینی را تا اون قدر که امکانات برام داشته داریم انجام میدیم.
پیش بینی میشه امسال نخلکاران بافقی حدود 5 تن خرمای خود را به طرح زکات هدیه کنند. عبداللهی، خبرگزاری صدا و سیما، بافق.
مهلت شرکت در رویداد ملی امتداد تا اربعین حسینی تمدید شد. رویداد ملی امتداد که با هدف گردآوری و حمایت از طرح‌های نوآورانه محرمی آغاز به کار کرده بود، در گام دوم خود با تأکید بر موضوع اربعین از علاقمندان دعوت کرده طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای برپایی اربعین پرشور را از طریق نشانی امتداد نقطه کام ارسال کند. غرفه مجازی روشنای خاطره ها 1000 عنوان کتاب دفاعی مقدس ارائه می کند. مدیر انتشارات سوره مهر گفت این طرح از روز گذشته همزمان با شروع هفته دفاع مقدس آغاز شده و تا 17 مهر ماه همزمان با اربعین حسینی میزبان علاقمندان به حوزه دفاع مقدس خواهد بود. آقای قرداقی افسود علاقمندان می توانند در این طرح کتاب ها را با تخفیف 20% و ارسال رایگان در سراسر کشور در به منازل تحویل بگیرند. و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از انعقاد تفاهم نامه با بسیج اصناف برای تولید طرح‌های طراحان ایرانی لباس خبر داد. خانم شفاپور در اختتامیه 5 نمایشگاه لباس عاشورایی با تاکید بر پیگیری تولید و توزیع طرح‌های طراحان لباس ایرانی گفت با نهادهای مختلف از جمله بسیج اصناف توافق‌نامه‌های منعقد شده تا طرح‌های طراحان ایرانی را که پوشیده، زیبا و برازنده است در سراسر کشور تولید و توزیع کنند. در این مراسم همچنین از لباس عفاف و حجاب مشاغل ویژه بانوان رونمایی شد. به آگاهیتان می‌رسانم امروز سه‌شنبه اول مهر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 4 صفر سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:59 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 18:03 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 18:21 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
روز بخیر همیهنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. 11:14 هست، اول مهر ماه 99 و ما در یک سه‌شنبه پاییزی در خدمت شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 14 ممنونیم که تا این ساعت همراه ما هستید. خبرها رو شنیدید و زمزم احکام را ماده پخش داریم، به مدت 18 دقیقه همراه شما میشنویم.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سؤال برنامه امروز. به هنگام خرد کردن سبزی، اگر کمی از پوست دستمان جدا شود و داخل سبزی مخلوط شود، سبزی ها از نظر شرعی پاک محسوب می شود؟ و یا اینکه به هنگام رنده کردن سیب زمینی، پوست دست جدا شود و داخل سیب زمینی رنده شود، در این صورت حکم شرعی مسئله چیست؟ آیا باید سیب زمینی را دور بریزیم یا قابل استفاده است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اگر یقین داریم که قسمتی از پوست دست توسط چاقو یا رنده کنده شد و داخل مواد غذایی افتاد و امکان پیدا کردنش هم نباشه، کل این مواد غذایی محکوم به نجاست و قابل خوردن انسان نیست، میتونن خوراک حیوانات و پرندگان و جانوران قرار بدن. ولی اگر نه، یه تیکه از پوست کنده شد و پیدا سفیدیش مثلا در بین سبزی ها مشخصه، اون مقدار اطراف سبزی ها که با این ارتباط پیدا کرده و نجس شده برداریم با یه قاشق چیزی و بقیهش اشکالی نداره، میتونیم استفاده کنیم. الله
الله. کسی که به خاطر نوشتن دعا و آیات قرآنی برای شفا و مریضی مردم مبلغی دریافت می کند و این کار البته با اختیار و رضایت مشتریان صورت می گیرد، از نظر شرعی چنین پولی حلال است یا خیر؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح می دهند.
دریافت مبلغی تحت عنوان اجرت نوشتن دعاهای وارده با رضایت پرداخت کننده اشکالی نداره، اما گاهی این دعاهایی که می نویسن دعاهای وارده از معصومین نیست، بعض وقتا همراه با خرافات به اسم دعا نویسی مطالب غیر واقعی و غیر شرعی می نویسن، اونها جایز نیست و باید هم مشتریان و هم اونها از این کار پرهیز کنن. الله
الله. نماز شب چند رکعت است و چه زمانی باید خوانده شود؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای برنامه زمزم اخوان فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه گفتن:
وقت نماز شب از بعد از نماز مغرب و عشا شروع میشه تا اذان صبح. هر وقت از این مدت رو شما خواستید میتونید نماز شب رو بخوانید و نماز شب در مجموع 11 رکعت است. 8 رکعت اول به نیت نماز شب مثل نماز صبح 2 رکعت انجام میدید و بعد نماز شب 2 رکعت است و بعد از 2 رکعت نماز شفع 1 رکعت نماز وتر است که در اون در قنوتی دارد و دعا در قنوت میکنید برای 40 مؤمن و استغفار و العفو گفتن.
افرادی که صورتشان چرب است، به صورتی که وقتی دست به صورت میکشن چربی حس میشود، قبل از وضوء آیا باید این چربی را برطرف کنند تا وضوءشان درست باشد یا خیر چنین تکلیفی ندارند؟ سوالی که براتون خوندم یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای برنامه ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را به این سوال بشنوید.
چربی خود بدن انسان که اشکالی نداره یه مقدار مختصری چربی داشته باشه، دست یا صورت انسان برای وضوء غسل مانعی نداره. اگر یه چربی زیادی، فرض کنید پمادی مالیده باشه، کرمی مالیده باشه که آب به بشره نرسد، باید اونو برطرف کنه. اما چربی های مختصری که آب به بشره میرسه اشکال نداره برای وضوء یا غسل.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند، درباره اقامه نماز شب این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن: آیا مجازیم نماز شب را قبل از خوابیدن بخوانیم؟ چون نمیتوانم در سحر نماز شب بخوانم. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
بله، جایز انسان اگر نمیتونه، براش مشکله که سحر پاشه نماز شب بخونه یا خواب میمونه، نمازشو مقدم بداره، یعنی نماز شبشو مقدم بداره. در روایات ما داریم متعدد که نماز نافله به منزله هدیه است. هدیه آدم هر وقت داد اون طرف خوشحال میشه. نماز شب هم اگر خوندی انشاءالله خداوند تعالی خوشنود میشه.
الله. اگه کسی اجیر بشه برای نماز و روزه و پول بگیره برای این کار، از نظر شرعی درسته یا خیر؟ فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه توضیح دادن:
این که انسان اجیر شود عبادتی را انجام بده، این اگر درست اون عبادت را انجام بده و درست به وظیفه خودش در قبال اون اجاره عمل بکنه، یکی از شریفترین کارهاست، به جهت اینکه چه عملی از عبادت خداوند سبحان عزیزتر و بهتر، و او اوقاتش رو دائما در طاعت و عبادت پروردگار میگذرونه. بنابراین اجیر شدن برای این امر نه تنها هیچ منقصتی نداره، بلکه بسیار هم شریفه و پولی هم که از این راه به دست میاره پولی حلال و هیچ اشکالی در مزدی که از این جهت میگیره نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشته: برای امها و محو کردن نوشته ها، اوراق و روزنامه ها و کتاب هایی که حاوی اسماء الله و آیات قرآن می باشند، الان تکلیف چیست؟ چون انداختن این موارد در چاه و رودخانه دیگر موضوعیت ندارد و این مشکل در حقیقت مشکل عموم مردم است. آیا می توان این موارد را با دیگر کاغذها برای بازیافت داد تا محو این موارد صورت گیرد و از نظر شرعی دچار اشکال نشویم؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید و فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را متذکر بشید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در پاسخ این سوال بشنوید.
در هر شرایطی احترام و رعایت و حرمت اسماء جلاله حق و آیات شریفه قرآنی بر همه لازمه. حالا اگر که اوراقی یا روزنامه یا کتابی مثلا که حاوی اسماء مقدسه هست کسی بخواد اینها رو امها کنه، معنیش این است که این اسما رو و این آیات رو از روی این صفحات محوش کنه یا این ورق رو به طوری ریز ریز کنه که این اسما محو بشه، حتی یک حرفش هم باقی نماند، حتی جزئی از یک حرف هم باقی نماند. اگر این بدون توهین باشد، یعنی نحوه عمل و اون کاری که با این روزنامه ها و این کتاب ها می شود جوری نباشد که عرفاً این تلقی شود که اسماء مقدسه مورد توهین واقع شده، اگر این تلقی نباشد مانعی نداره. ولی اگر عرفاً اینها رو با مثلا کاغذهای آلوده ملوث و دیگر کاغذها با همدیگه در هم و بر هم میکنن و در یک جا مثلا با اینها یک کارهای انجام میدن تا امها صورت بگیره و عرف تلقیش این است که مثلا این صفحه قرآن مورد توهین واقع شد یا این آیه شریفه مورد اهانت واقع شد، اگر این تلقی باشد جایز نیست.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بله، من یه پولی بانک داشتم، بازنشسته هستم، یه سودی میگرفتم خرج خونه میکردم. بعد پسر بزرگم به من گفت که شما اون پولو بگیر بده به من، من همه سودی که بانک به شما میده من بهت میدم، من باش کار میکنم، کاسه به کار میکنم. بعد حالا میخوام بدونم که این ربا محسوب میشه، چجوری هستش؟ خواستم بدونم حکم این چی هست. مرجع تقلیدم حاج آقای نوری همدانی هستن. خیلی ممنون، متشکر، خدا حافظ شما.
حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال تلفنی این شنونده محترم رو توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند.
در سوالی که فرمودن نه اشکال نداره، پدر میتواند این ارتباط یا معامله یا پولی رو که در اختیار فرزند میذاره سود رو از او دریافت بکنه، محل اشکال نیست.
شنونده این نوشته: من چند سال پیش برای قبرم زمینی رو خریداری کردم، آیا خمس با آن تعلق میگیرد؟ در این صورت خمس را باید طبق نرخ خرید بپردازم یا به قیمت روز؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی گفتند:
اگر لازمه الان زمین بخره، قبر بخره، نباید عقب بندازه، خب این میشه جزء مخارجمون و خمس نداره. ولی اگر نه، لازم نیست الان قبری بخره، بعدن ورثه میتونن بخرن یا دیرتر میتونه بخره، در این صورت به این قبری که خریده خمس تعلق میگیره و اون رو باید به قیمت روز محاسبه بکنه. و اگر شخصی خمس این قبری که خریداری کرده بپردازه، دیگه لازم نیست خمس این رو بپردازه ولو قیمتش بره بالا. بله، اگر اتفاقا اون رو فروخت و قیمتش بالا رفته بود، تورم رو کم میکنه و اون ما به تفاوت رو، ترقی رو جز سود سال فروشش حساب میکنه، که اگر تا یک سال صرف زندگیش نکرد، اون موقع اون ما به تفاوت رو باید خمسش رو بپردازه.
پدرم تا آخر عمرش نماز نخونده و من پسر بزرگ ایشان هستم. حالا که از دنیا رفته، تکلیف من نسبت به این عمل واجب شرعی چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی بفرمایید. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
در صورتی که عمدن نماز نخونده شما تکلیفی ندارید. اما اگر بر اثر بیماری و ناتوانی و مشکلاتی بوده نتوانسته نماز خونه، اونا رو قضا کن. اما اگر عمدن نماز رو ترک میکرده، شما در برابر آن وظیفه‌ای ندارید. الله
الله. ما خانواده 7 نفره هستیم و 2 وسیله نقلیه داریم. اگر بخوام برای فرزندانم ماشین تهیه کنم، این کار از نظر شرعی احتکار